ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 24 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه ایران را موافقت‌آمیز خوانده و گفته است که این سیاست باعث جلوگیری از ارسال پول برای فعالیت‌های تروریستی شده است.
هدف از سیاست فشار حداکثری جلوگیری از بکارگیری پولی است که ایران برای صدور تروریسم در منطقه استفاده می‌کند و تصور می‌کنم که این سیاست موفق بوده است.
استیف منوچین که روز شنبه در یکی از میزگردهای انجمن دوحه در قطر سخن میگفت با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات در منطقه، ایران را به صدور تروریسم متهم کرد و افزود که ایران برای همسایگانش دردسر درست کرده است. ایران هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم امروز یک شنبه در انجمن دوحه سخنرانی کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید قرار است وزیر ارتباطات در 3 هفته طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را در حوزه‌های پیام‌رسان ارائه دهد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی قرار است شورای عالی فضای مجازی نیز پس از 2 ماه بررسی این طرح را درباره آن نتیجه‌گیری کند. آقای فیروزآبادی روز گذشته در برنامه ی گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای ایران با اشاره به مواردی از جمله آمار بالای سفرهای ورودی و خروجی به ایران گفت که مسئولان در صدد قطع اینترنت خارجی و محدود کردن آن نیستند.
بیش از 10-15 میلیون سفر خارجی صورت میگیره. میلیون ها زائر و گردشگر در این کشور میان وارد میشن و از مزایای کشور ما استفاده میکنن. همه اینها نشون میده که به هیچ وجه امکان این که بخواهیم اینترنت رو قطع بکنیم وجود نداره.
اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی در حالی بیان شود که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه امسال سطح دسترسی اینترنت ایران با جهان خارج را به 5-8% کاهش داد. در خبر دیگر، وزیر بهداشت ایران از تلاش ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای ردیابی عاملان جاسازی قرص در برخی کیک‌ها و کلوچه‌ها خبر داد. سعید نمکی روز یکشنبه فرایند آلوده شدن این کیک‌ها را به بیرون از چرخه تولید و توزیع رسمی کشور منصوب کرد و هدف از این اقدام را تخریب اذهان عمومی و فلج کردن صنعت مواد غذایی کشور عنوان کرد. آقای نمکی که در حاشیه مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت سخن میگفت افزود تا کنون مورد نامطلوبی از مسمومیت یا عارضه در این ارتباط وجود ندارد. کیک‌های آلوده که تا کنون در چند استان از جمله البرز، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و آذربایجان غربی مشاهده شده بر اساس گزارش‌ها موجب مسمومیت دست کم 12 کودک شده است. به گزارش برخی شبکه‌های خبری آمریکا، دونالد ترامپ به زودی دستور خروج 4000 تن از نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان را صادر خواهد کرد. به گفته یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا، به این ترتیب نیروهای نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به 8-9000 تن کاهش خواهند یافت. جزئیات مربوط به زمان آغاز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هنوز مشخص نیست. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر اخیرش به افغانستان نیز از قصدش برای کاهش شمار نیروهای نظامی آن کشور خبر داده بود. به گزارش خبری CNN، به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا، قرار است در پی اجرای این دستور نیروهای باقی مانده در خاک افغانستان عملیات خود را برای فعالیت‌های ضد تروریستی متمرکز کنند. و خبر آخر این که 2 تن از چهره‌های شاخص اهل سنت در ایران خواستار آزادی فضل رحمان کوهی امام جمعه روستای پشامک در استان سیستان و بلوچستان شدند. به گزارش کمپین فعالان بلوچ، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز گذشته خواستار انعطاف مسئولان در برابر انتقادات شد. حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در اطلاعیه‌ای سخنان امام جمعه پشامک را حمایت آشکار از حقوق مذهبی و قانونی اهل سنت خوانده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. مسئله وجود قرص‌های مشکوک در داخل کیک و کلوچه در برخی استان‌های ایران را بررسی می‌کنیم. دوره جدید خشونت‌ها در لبنان به دنبال بن‌بست سیاسی این کشور را بررسی می‌کنیم.
بن‌بستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنند و ظاهراً آقای سعد حریری قرار بماند در قدرت و اون چیزی که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره.
مهلت 3 هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات برای ارائه طرح تکمیلی شبکه اطلاعات رو هم پی میگیریم. ابراز اطمینان سخنگوی کرملین از قوی تر شدن روسیه در سال 2019 به این ادعا میپردازیم. و طرح گازرسانی روسیه به اروپا را هم بررسی می‌کنیم که ایالات متحده مخالف آن است. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، در پی انتشار تصاویر و گزارش‌های درباره وجود قرص‌های مشکوک داخل کیک و کلوچه در برخی استان‌های ایران، وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه موضوع کیک‌های آلوده را امنیتی اعلام کرد و گفت این موضوع در حال بررسی است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران موضوع کیک‌های آلوده را امنیتی دانست و گفت که ردیابی شبکه‌های این موارد را وزارت بهداشت با همکاران امنیتی و اطلاعاتی در دستور کار دارند. به گفته آقای نمکی، گروهی که وی نامی از آنها ارائه نداد به شکل سازمان یافته برای به گفته او تخریب اذهان عمومی و فلش کردن صنعت موفق مواد غذایی کشور به ویژه صنعت کیک و شکلات مملکت اقدام انجام دادند. همزمان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم روز یکشنبه همکاری با وزارت بهداشت را تایید کرد و گفت به زودی نتایج تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد. آقای اشتری در خصوص جزئیات این تحقیقات و زمان اطلاع رسانی آن توضیحی نداد. از سوی دیگر کاوه زرگران دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران روز یکشنبه گفت در 12 برند کیک و کلوچه کشور قرص وجود داشته است. آقای زرگران گفت کیک های حاوی قرص در مناطق شرقی ایران و برخی شهرهای کوچک غربی به خصوص در مناطق محروم ایران کشف شده است. سخنان این مسئول در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، کیک‌های حاوی قرص‌های رنگی در مازندران و آمل نیز دیده شده و دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز وجود کیک‌های قرص‌دار را در این استان تایید کرد. در برخی گزارش‌های دیگر استان فارس از جمله مناطق دیگری بوده که کیک‌های قرص‌دار نیز در آنها دیده شده است. مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز روز شنبه گفت کیک‌های خوراکی حاوی این قرص‌ها در 4 استان کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی مشاهده شده است. سعید پیوندی جامعه شناس در خصوص موضوع یافت شدن قرص‌های مسموم در برخی کیک‌ها و آنچه مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد اظهار داشتند چنین می‌گوید:
با خواندن اطلاعاتی که به طور جسته و گریخته در رسانه‌های مختلف یا از سوی مقامات رسمی ایران تا کنون اعلام شده، در حقیقت میشه گفتش که ابهامات زیادی در مورد این مسئله وجود داره که این ابهامات از جمله برمیگردن به هم چند و چون این کار، یعنی چگونه این کار انجام شده و همینی که هدف این کار چی بوده و بالاخره اینکه محتوای دقیق این قرص‌ها چی بوده. آیا این کار شبکه‌های مواد مخدر بوده که هر روز در ایران قدرتشون زیادتر میشه و تعرضشون به عرصه سلامت عمومی آشکارتر و در واقع بی‌پرواتر میشه، یا اینی که مسائل دیگه‌ای هست که در واقع هنوز این اطلاعات اجازه نمیدن که با دقت در موردشون حرف زد. اون چه که مهمه در فضای امروزی ایران متاسفانه اینه که چون دولت و دستگاه‌های رسمی، نهادهای عمومی اون شفافیت لازم رو ندارن، یعنی همیشه در واقع افکار عمومی اطمینان نداره و اینو عدم اعتماد وسیع وجود داره بین افکار عمومی و نهادهای رسمی، اینه که اطلاعاتی هم که منتشر میشه در حقیقت مورد اعتماد افکار عمومی قرار نمیگیره و مسئولینم به اندازه کافی شفاف نیستن و همین به این فضای ابهام، تردید و چند در واقع شکاکیتی که نسبت به این موضوع وجود داره آب اضافه میکنه و اجازه نمیده که ما به طور دقیق بتونیم در مورد این موضوع واقعا اظهار نظر بکنیم.
سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. در روزهای اخیر منابع پزشکی کرمان از مسمومیت 12 کودک در این استان بر اثر مصرف کیک‌های حاوی این قرص‌ها خبر دادند.
بله، گزارشی بود از کیانه معنوی. اما در جریان خشونت‌هایی در بیروت که خبرگزاری اسوشیتد پرس آن را از زمان آغاز اعتراضات در لبنان بی سابقه توصیف کرده، دست کم 40 تن از معترضان زخمی شدند. خشونت‌ها دو روز پیش از آغاز مذاکرات رئیس جمهوری لبنان با تشکل‌های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید شکل گرفته، ساعت‌ها طول کشیده و انتظار می‌رود در روز یکشنبه 24 آذر ادامه پیدا کند. بنابر گزارش خبرگزاری ها در واقع نیروهای امنیتی لبنان شب شنبه و بامداد یک شنبه به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کرده و دست به شلیک گلوله های لاستیکی زدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم پس از چند روزی آرامش نسبی، اکنون دور تازه ناآرامی ها و خشونت ها را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ علی صدرزاده:
بمبستی که لبنان درش گیر کرده، یعنی اینکه موفق نشدن نیروهای سیاسی یک نخست وزیری پیدا کنند و ظاهرا آقای صدحریری قرار بماند در قدرت و اون چیزی که حزب الله میخواد، این باعث شده که اعتراضات رو بالا ببره و حزب الله هم که حتما میخواد صدحریری در قدرت بمانه، در این لحظه تعیین کننده ظاهرا جزء کسانی بوده که به تظاهر کنندگان حمله کرده و تظاهر کنندگان هم عکس العمل نشون دادن. نیروهای پلیس هم برای اینکه برخوردها شدت نگیره دست به اقداماتی زدن که در تظاهرات چند هفته قبل در لبنان بی سابقه بوده. یعنی اگر لبنان موفق نشه یک راه حل سیاسی حتی زودتر پیدا کنه برای این بحران، احتمال داره صحنه سیاسی لبنان هم همچون عراق، همچون ایران خشونت آمیز بشه.
فکر میکنید که این بنبست سیاسی راهش چی هست؟ اینطور که خبرگزاری ها رو دنبال کردم، دیدم که تعدادی هستن که به شدت منتقد حزب الله هن و حتی برخی گروه ها خواستار عادی سازی روابط با اسرائیل شدن. این جور تفکرها چه جایی در ساختار سیاسی لبنان داره؟
واقعیت این است که مسئله حزب الله مسئله اصلی لبنان هست و این مسئله انقدر پیچیده هست که راه حل سریعی هم براش در نظر نیست. حزب الله تنها حزب سیاسی نیست. حزب الله یک سازمان نظامی قوی هست که بعضیا حدس میزنن که قدرتش بیشتر از حتی ارتش لبنان هست. حزب الله در این حال در تمام سازمان‌های امنیتی و غیر امنیتی لبنان نفوذ کرده. بنابراین تظاهر کنندگان میبینن که در حقیقت این حضور حزب الله در تشکیلات دولتی در حقیقت بنبستی شده برای گشایش اوضاع سیاسی لبنان. چون همونطور که میدونید آمریکا قسمت اعظم بانک‌های لبنان رو تحریم کرده یا اخطار داده به بعضی از اونها که شما باید حساب‌های کسانی که با حزب الله در ارتباط هستن ببندید و از همین جو اصولاً یکی از مشکلات اساسی لبنان آغاز شده، چون به هر حال بانک ها بر سر این دوراهی قرار دارن یا با جامعه جهانی رابطه یک سالم مالی داشته باشن یا با حزب الله. خود این یکی از مشکلات اساسی شده. این که چگونه لبنان میخواد از این بنبست نجات پیدا بکنه سوالی است به قولن یک میلیون دلاری، نمیدونیم. ولی این که بخشی از جامعه لبنان میگه که راه حل اساسی ما برای خروج از این بنبست این است که ما حتی قدمی فراتر از این بذاریم که با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، با آمریکا رابطه بهتری برقرار کنیم، این نظری است که در حقیقت تمام کسانی که مخالف حزب الله هستند در لبنان اظهار میکنند. ولی در این حال حزب الله قدرت این رو داره که نگذاره این نظرها به کرسی نشسته بشه. از طرف دیگه مردم لبنان هم ترسی از یه جنگ داخلی بسیار وحشتناکی دارن که سالها بر این کشور حاکم بوده و میتواند بنیان لبنان رو به خطر بندازه. به همین علت یک دوراهی بسیار پیچیده سر راه لبنانی قرار داره.
با توجه به بنبست سیاسی که الان در لبنان رخ داده، به نظرتون شکاف بین گروه‌های سیاسی الان در حدی هستش که احیاناً بخواد خشونت‌ها رو به سمت غیرقابل کنترلی ببره؟
نیروهای مسیحی عمدتاً اعلام کردند که ما اصولاً دنبال خشونت نیستیم و فکر میکنن که فشارهای دیپلماتیکی که بر جمهوری اسلامی ایران بر جریانهای به اصطلاح مسلح شیعی هست کافی خواهد بود که حزب الله رو کنار بزنن. ولی از طرف دیگه گروههای دیگری هم هستن که از طریق مسالمت آمیز نمیتونن مقاصدشون رو پیش ببرن. جالب این است که نبی بری رئیس مجلس لبنان که فردی مسالمت آمیز بود، مسالمت جوی بود، اخیراً به جناح حزب الله پیوسته و در زد و خوردهایی هم که اخیراً در لبنان اتفاق افتاده حضور طرفداران نبی بری دیده میشده. بنابراین صحنه لبنان داره صحنه دو قطبی میشه که یک طرف خواهان ادامه روند مسالمت‌آمیز و حتی رابطه با اسرائیل و یک طرف اون هم اعمال زور و پافشاری بر این که قدرت سیاسی بایستی در لبنان همون جوری که هست بماند. عده‌ای هم میگن این تقسیم قدرت سیاسی بر اساس قانون اساسی لبنان در حقیقت منبع فسادی بوده که الان لبنان تا به حال بهش گرفتار شده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز یک شنبه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که این شورا به وزیر ارتباطات 3 هفته فرصت داده تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. آنطور که گزارش شده این شورا هم قرار است در طول 2 ماه این طرح را بررسی کند. رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا در مورد ابعاد این طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و ریشه نگرانی‌های عمومی در این مورد می‌گوید.
وزارت ارتباطات اینجور میگه که 80% از این زیرساخت‌ها و کار این شبکه ملی اطلاعات جلو رفته، ولی مخالفان دولت و برخی از اعضا مثل همین آقای فیروزآبادی اعتقاد دارن که نه، هنوز در این زمینه خیلی عقب هستن. میدونیم که بخش عمده‌ای از اینها بازی با کلمات هست و کار اصلی که دنبالش هستن این که چجوری هرچه بیشتر کنترل و تسلط و رصد دولت رو بر فضای اینترنت در ایران افزایش بدن و هدف نهایی هم این هست، حالا با هر اسمی که میخوان اجراش بکنن. آقای جعفری فرمانده سابق سپاه که الان یه قرارگاهی رو که قرارگاه جنگ نرم هم هست رو اداره میکنه، اخیراً که صحبت کرده بود گفت تو این اعتراضای آبان 98 ما در زمینه امنیتی که منظورش سرکوب نظامی معترضان بود مشکل خاصی نداشتیم، ولی در زمینه تهدیدات جنگ نرم و اون فضای شبکه‌های اجتماعی و اینا مشکل داشتیم. این خودش نشون میده که کماکان جمهوری اسلامی این موضوع شبکه‌های اجتماعی رو به خصوص و آزادی اینترنت رو یک تهدید اساسی برای خودش میدونه و سعی میکنه که هر چه بیشتر به روش‌های مختلف بتونه که کنترل بکنه این فضا رو. یه الگوی مثل دولت چین رو هم مد نظر دارن که بتونن حداکثر کنترل رو نه تنها بر فضا که بر رفتار کاربرانی که از اینترنت استفاده میکنن داشته باشن و به محض اینکه این کاربران یعنی نوشته‌ای دارن یا رفتاری رو انجام میدن که از حکومت جرمه بتونن شناسایی بکنن. بنابراین الان مهمترین نگرانی که وجود داره این که دست دولت ایران علاوه بر این که بتونه در یه مواقعی مثل جریان اخیر که اینترنت رو به طور کامل قطع کرد، در سرکوب فعالان فضای مجازی هم قوی تر بشه و همه این طرها در واقع به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران بیفزایه و ما شاهد بازداشت ها، سانسور بیشتر و کنترل بیشتر فضای اینترنت و آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی از دولت ایران باشیم.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی، سخنگوی کرملین ابراز اطمینان کرد که روسیه در سال 2019 قوی‌تر از پیش شده است. همزمان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی طرفدار روسیه قدرتمند است و بارها گفته روسیه مقتدر، ایران مستقل. آرنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی کرملین معتقد است روسیه در سال 2019 قدرتمندتر شده. دمیتر پسکوف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون این کشور گفت:
سالهای اخیر شاهد رویدادهایی بوده ایم که 10 سال پیش قابل تصور نبود و اگر کسی این گونه رویدادها را پیش بینی می کرد به او می گفتند عقلش را از دست داده. در زمان تغییرات زندگی می کنیم. دیپلماسی، حقوق بین الملل، رویکرد کشورها دچار تحول عمیقی شده و ارزش برخی نهادهای بین المللی زیر سوال رفته. اما مطمئن هستم در این اقیانوس پرتلاطم روسیه جزیره ثبات است.
همزمان با این اظهارات، لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه کشوری ضعیف شده بود، اما با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین بسیار قوی شده. او افزود رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه طرفدار روسیه مقتدر است، چندین بار گفت روسیه مقتدر، ایران مستقل و به گفته سفیر روسیه کشورش از این موضع تشکر میکند. در حالی که به نوشته همشهری در افکار عمومی ایران روسیه متهم است که با وجود روابط نزدیک با ایران به این کشور در روزگار سخت کمک نکرده، لوان جگاریان گفت که چه بسا این ایران بوده که از فرصتهای پیش آمده استفاده نکرده. او گلمند شد که برغم همپیمانی روسیه و ایران در سوریه برای حمایت از بشار اسد، در رسانه‌های ایرانی نقش روسیه در سوریه کم اهمیت تر نشان داده می شود. همچنین وی با اشاره به تلاش روسیه برای گسترش روابط با اسرائیل و عربستان به موازات مناسبات مثبت با ایران تصریح کرد، ایران نباید نگران سیاست خارجی روسیه باشد. همان گونه که روسیه از روابط دوستانه ایران با کشورهایی که مسکو حتی روابط دیپلماتیک را با آنها قطع کرده نگران نیست. الکسی مافچان، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید به رغم تفاوت‌های بسیار، وضعیت روسیه و ایران بی‌شباهت نیست.
مهمترین شباهت ارزش‌های حاکمان دو کشور است. ارجحیت اهداف ژئوپلیتیک و تضمین بقای خود در قدرت. هر دو احساس می‌کنند در دژی هستند که از همه سو مورد تهدید قرار گرفته. به همین دلیل چه در شرایط فجیع اقتصادی ایران و چه در وضعیت نسبتاً با ثبات اقتصادی روسیه، فشار بر مردم رو به افزایش است و فضای امنیتی تشدید می شود. به رغم بی‌اعتمادی تاریخی، دو کشور در غرب ستیزی شریک شدند و برای پیشبرد منافع خود و اغلب برای تحریک غرب، بی توجه به هزینه‌های هنگفت در مناطق حساس و همچنین در فضای سایبری دست به ماجراجویی زدند. روسیه و ایران از تجربه‌های یکدیگر در محدود کردن اینترنت و سرکوب اعتراض‌ها بهره می‌برند. بی‌دلیل نیست که هر دو تحت تحریم‌های غربند و احتمالاً روسیه همچون ایران کشوری حامی تروریسم شناخته خواهد شد. در حالی که حاکمان روسیه و ایران برای مبارزه با تهدید فرضی خارجی کشورهایشان را بسیج می‌کنند، خود وضع مردم را به چالش کشیدند.
تنش‌های روسیه و غرب به دلیل نقش مسکو در اوکراین و سوریه، مداخله در روند دموکراسی و قطع‌های سیاسی در کشورهای غربی رو به افزایش نهاده و در روزهای اخیر اتحادیه اروپا تایید کرد تحریم‌ها علیه روسیه را تمدید می‌کند. همزمان سنای آمریکا برای بررسی تحریم‌های علیه روسیه آماده می‌شود که آن را تحریم‌های دوزخی نامیده‌اند. روسیه با رد هر گونه اتهام و هشدار به مقابله به مصر میگوید سیاست خود را تغییر نمیدهد و از جمله به همکاری با ایران و حمایت سیاسی از این کشور ادامه خواهد داد. ایران تحت تحریم‌های روزافزون آمریکا قرار گرفته و مقامات آمریکایی میگویند رویکرد فشار حداکثری که برای وادار کردن تهران به مذاکره به منظور دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش اتخاذ کردند کارآمد بوده. ایران با تأکید بر اینکه در شرایط تحریمی مذاکره نخواهد کرد، مرحله به مرحله از تعهدات برجمی خود کاسته. اما این سیاست باعث نگرانی اروپا شده و کشورهای اروپایی هشدار دادند در صورت ادامه نقض برجام علیه ایران اقدام خواهند کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در حالی که 90% لوله‌گذاری طرح گازرسانی روسیه از زیر دریا به اروپا پیاده شده، اما این پروژه چند روزی است متوقف مانده. یکی از مخالفان سرسخت این طرح انتقال گاز دولت آمریکاست و به تازگی هم مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه‌ای شرکت‌ها و مجریان این پروژه را مورد تحریم قرار داد. از این خط لوله بحث برانگیز گازی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اجرای طرح انتقال گاز موسوم به نورد استریم 2، علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم دست دارند. مخارج راه اندازی این طرح گازرسانی از روسیه به اروپای غربی نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده که نیمی از آن را شرکت روسی و نیمی دیگر را 5 شرکت اروپایی پرداخت می‌کنند. بر پایه این طرح، گاز صادراتی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک راهی فنلاند، سوئد، دانمارک و سپس آلمان می‌شود. در این میان اما لوله گذاری این طرح گازی در حال حاضر تا دانمارک ادامه یافته و چند روزی است از حرکت ایستاده و این در حالی است که بر پایه برنامه تنظیمی این خط انتقال گاز میبایستی این روزها به بهره برداری میرسید. به گفته دست‌اندرکاران در این پروژه گازی تاکنون 2100 کیلومتر در زیر آب لوله گذاری شده و تنها 300 کیلومتر باقی است تا این طرح تکمیل شود. اینکه سرانجام چه زمانی این خط انتقال گاز از روسیه به اروپای غربی گشایش می‌یابد تاکنون تاریخ دقیقی اعلام نشده و مسئولان تنها گفتند این پروژه چند ماه دیگر پس از انجام یک سلسله اقدام‌های قانونی و فنی به بهره برداری می‌رسد. یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط گازی دونالد ترامپ است که به کشورهای اروپایی به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته آلمان با پیوستن به این طرح خود را اسیر روسیه می کند. ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چنین دیدگاهی را رد کرده. علاوه بر مخالفت شدید دونالد ترامپ، مجلس نمایندگان آمریکا هم به تازگی با اکثریت آرا تمام شرکت‌ها و مدیرانی را که در اجرای طرح صدور گاز از روسیه به اروپای غربی دست داشتند مورد تحریم قرار داده. دولت آلمان که از طرفداران پروپاگاندای راه اندازی انتقال گاز از روسیه به این کشور است، در آخرین واکنش خود این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داده و به دنبال آن هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفته تصمیم گیری درباره سیاست انرژی اروپا نه به عهده آمریکا بلکه اروپا است و اعمال تحریم ها از سوی آمریکا نیز نمیتواند جلوی صدور گاز از روسیه به اروپا را بگیرد. وزیر اقتصاد آلمان هم در واکنشی دیگر ضمن رد مصوبه تحریم‌ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفته باید دید سنای آمریکا چه برخوردی با طرح انتقال گاز از روسیه می‌کند. با تمام این اوصاف هنوز معلوم نیست بالاخره سرنوشت این طرح بحث برانگیز انتقال گاز از روسیه به اروپا به کجا خواهد انجامید. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب حالا نوبت میرسه به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
آقای سید علی خامنه ای، هیچ دزدی و اختلاسی بدون چراغ سبز و همکاری و لاپوشانی شما میسر نیست.
نه برجام و آتیش زدیم، نه تنگه هرمز رو بستیم، با همین دست فرمونم میخواین اسرائیل رو از صحنه روزگار محو کنین؟
من یک فرد 60 ساله‌ای هستم که پیشینه مذهبی دارم. در واقع در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم و نماز میخونم. اما این اطمینان رو دارم که پس از این حکومت دین و مذهب به طور کامل از بین بره و در پستوهای خانه مخفی شود و دیگه هیچ کس دم از دین و مذهب شیعه اسلام با توجه به این شکلی که آقایون دارن رفتار میکنن نباشه.
40 سال بودش که اینا با پول نفت، بیارزگی و بیلیاقتی و بیسوادی خودشون رو میپوشوندن. جست مدیریتی میگرفتن، از اقتصاد اسلامی حرف میزدن، برای جهان خط مش تعیین میکردن. پول نفت که قطع شد معلوم شد چه کارن. بیارزه، بیبرنامه، دروغگو، پرمدعا، تو خالی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک می‌شویم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مینو اصلانی مسئول بسیج زنان میگوید همه نهادها باید برای فرزندآوری بیشتر فعالیت کنند. و معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده میگوید زنان برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. با اینکه سالهاست نام زنان ایرانی در صدر فهرست پذیرفته شدن دانشگاه هاست، در حالی که سالهاست نام زنان ایرانی در پایین ترین رده فهرست شاغلان در کشور است، با اینکه فراکسیون زنان مجلس دهم بیشترین تعداد زنان را در تاریخ مجالس شورای اسلامی در خود جا داده و کمترین حاصل را در قانونگذاری برای زنان ایرانی داشته است، اما هنوز آنچه به عنوان مهمترین هدف جمهوری اسلامی توسط علی خامنه ای تبیین می شود، نه تحصیل، نه اشتغال، نه مشارکت سیاسی، بلکه فرزندآوری زنان است. در میان همه آمارهای ریز و درشت، آنچه بیشتر از همه از سوی گروه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، آمار کاهش فرزندآوری است. کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماه گذشته گزارشی را از وضعیت فعلی جمعیت و میزان موالید کشور منتشر کرده که بر اساس آن آمار کاهش تولد در سال 98 در 50 سال اخیر بی‌نظیر بوده است. در این گزارش آمده است که از سال 80 تا 94 در کشور افزایش موالید رخ داده، اما پس از سال 94 به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال 97 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8% مواجه شده که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده. علاوه بر این در 6 ماه اول امسال 1398 نسبت به 6 ماه اول سال 97 این تعداد با کاهش 13% مواجه بوده که کاهش بیش از 92,000 تولد را به همراه داشته است. این روند کاهشی 5 ساله در حالی رخ داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1393 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت خواهان اقداماتی برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفند. بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
و حالا بسیج به میدان آمده. هفته گذشته علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت که خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند داشته باشند. و حالا مینو اصلانی رئیس بسیج زنان خواهان کمک و همکاری همه نهادهای نظام در جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری شده است. سود راد فعال برابری طلب ساکن فرانسه معتقد است که مخاطب این سخنان جدید مینو اصلانی عموم زنان ایرانی نیستند.
سیاست افزایش زاد و ولد در ایران سیاست تازه‌ای نیست. چندین ساله که هزینه ها و دوام بگم بودجه مربوط به تنظیم خانواده از بودجه اختصاص داده شده به وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته گرفته، چون که بخوان تبلیغ بکنیم که چطور از بارداری ناخواسته پیشگیری بکنیم، اینا همه صفر بوده. و بارها و بارها آقای خامنه‌ای تاکید کرده که زن جایگاه مادری داره و مادر بودن بالاترین مرتبه زن الی آخر. اما به نظر میسته که این بار دیگه حکومت تونست خلاصه چشمشو باز کنه و بپذیره که این حرفا در بین عموم مردم جایی نداره و فقط هم روشن فکری نیست که موجب شده که افراد کمتر بخوان بچه داشته باشن، بلکه مشکلات اقتصادی هم افزون شده به این اتفاقا. حالا کاری که دارن میکنن اینه که به اون افرادی که فکر میکنن به هر حال یه سمپاتی دارن، به هر حال یه دلبستگی به نظامی دارن که اینها سرمایه دارش هستن، دارن این پیام رو مستقیم به اونها میدن، چون احساس میکنن که اینها سربازانی هستن که حاضرن از همه چیز برای حفظ اون نظام بگذرن. من فکر نمیکنم که اینها حتی دنبال این باشن که زنان رو راضی کنن برای اینکه زاد و ولدی اتفاق بیفته، بلکه اینها تجاوزهای مستمر و واضح نه تنها به حقوق زنان بلکه به بدن زنان هست. ما در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تجاوز در بستر زناشویی رو به رسمیت نمیشناسیم. در نظامی داریم زندگی میکنیم که سر تا پاش مرد سالاره و از مرد به عنوان یک اسطوره یاد میشه که مسئول نانآوری خانواده است و زن توی خونه مدیره و باید فرزندآوری کنه و همسرداری بکنه. اینها در کنار سیاست چند زنی میشینه. من فکر میکنم که اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم باید کمی فاصله بگیریم و این نگاه سیستماتیک تر داشته باشیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
مینو اصلانی همچنین گفته است که بسیج زنان، کلاس و دوره‌های مشاوره خانواده، فرهنگسازی مذهبی و اجتماعی برای زوجها و جوانان با هدف فرزندآوری برگزار کرده است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن ایران، اما معتقد است که در داخل کشور کسی به این تبلیغات توجه نمی‌کند.
الان سال‌هاست که این حرف‌ها گفته میشه، اما خب اینها یک حرفایی است بدون توجه به واقعیت‌های جامعه. به دو صورت من میتونم این رو تبیین بکنم، این غیر واقع نگر بودن این افراد رو که این حرفا رو میزنم. یکی از این ناحیه که این تبلیغات رو حکومت انجام میده، نهادهای حکومتی، که خب الان به هر حال مردم زاویه زیادی دارن با حکومت، با توجه به سرکوب اعتراضات در طول 10 سال گذشته، شکافی که میان حکومت و مردم، اقشار مردم به وجود اومده. خب مردم توجهی به تبلیغاتی که از ناحیه نهادهای حکومتی میشه ندارن. و مسئله بعدی، واقعیات جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلا زمینه وجود نداره برای فرزندآوری زیاد. مردمی که بیکارن، الان شما ببینید آمار کسانی که خود حکومت و دستگاه حکومتی اعلام کنه که جوانهایی که باید ازدواج کنن اما ازدواج نمی کنن، میلیون ها دختر و پسر جوان هستن که در سن ازدواجن اما به دلایل گوناگون نمیتونن ازدواج کنن. خب در یک چنین شرایطی که بیکاری رو به افزایش مسائل اجتماعی سیاسی فرسام‌آور هست، تبلیغ فرزند آوری در چنین جامعه ای با چنین واقعیاتی خیلی چیز عجیبیه. و اصلا فرهنگی که حکومت تبلیغش میکنه، یکی فرزند آوری، یکی چند همسری و امثال اینها، اصلا فرهنگیست که با ساختار امروز جامعه ما و فکر مردم امروز ما سازگار نیست. به نظرم این روش ها برای حل مشکلات جمعیتی، حل مشکلات ازدواج و امثال اینها به هیچ وجه صحیح نیست، به این دلیل که اصلا کارشناس نیستن این افراد. مردم من فکر نمی کنم برای این دور حرفا و تبلیغات اعتباری قائل باشن.
زنان ایرانی اما تنها برای فرزندآوری تحت فشار نیستند، در حالی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته است که دیگر کاندیدای نمایندگی نمی شود. معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده از همه زنانی که آنها را توانمند خوانده خواسته است که کاندیدای نمایندگی مجلس شوند تا آمار حضور زنان در این نهاد قانونگذاری افزایش یابد. یکی از وعده‌های حسن روحانی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری وعده حضور 30% زنان در پست‌های سیاسی بود. اما حالا تنها 1 سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری او، به گفته معصومه ابتکار این آمار تنها به 18% مناصب سیاسی کشور رسیده است. آماری که معصومه ابتکار برای افزایش آن در تلاش است تا به مشارکت زنان در انتخابات مجلس دامن بزند. از سودیراد میپرسم که زنان در جمهوری اسلامی بالاخره چه کنند؟ به میدان بیایند برای مشارکت سیاسی یا در خانه بمانند برای فرزندآوری به دستور رهبر جمهوری اسلامی؟
تکلیف زن ایران کاملا مشخصه از دید این نظام. زن اولویتش با همسر بودن و مادر بودنه. اون زنانی که تشویق میشن که بیان جایگاه 30% مدیریت رو پر کنند یا تشویق میشن که نماینده زن در مجلس باشن، در واقع از طرف نظام به عنوان مهره‌هایی برای تبلیغ برون مرزی و حتی خیلی وقت داخل مرزهای ایران استفاده میشن. وگرنه همونطور که ما میبینیم زنانی که وارد عرصه سیاست در جمهوری اسلامی میشن واقعا شده که ضربه های بسیار بزرگی به حقوق زنان زده. ما یادمون هست که تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی وزیری بود که میخواست بیمارستان ها رو تفکیک جنسیتی بکنه، بیمارستان زنان و بیمارستان مردانه بسازه. اینکه ما الان زنانی داریم در فراکسیون مجلس که به هر حال تلاش کردن که کمی حقوق رو پیش ببرن، اینها در همون سایه قانون اساسی به شدت جنسیت زده میخواستن این کار رو بکنن و امیدی به هیچ نماینده‌ای زن یا مرد در این نظام جمهوری اسلامی نیست، چه برسه به این که دولتی باشه یا نماینده‌ای باشه یا معاونی باشه که بخواد امور زنان و خانواده، میبینید که این دوتا هم کنار هم قرار گرفتن، امور زنان و خانواده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.